این پیشکشی است از دنیای کوچک و دوردست، نشانه ای از صداها، دانش، تصاویر، موسیقی، اندیشه ها و احساسات ما. ما در تلاشیم تا زمان خود را پشت سر بگذاریم تا بتوانیم در زمان شما زندگی کنیم. امیدواریم روزی با حل مشکلاتی که با آن روبرو هستیم به جامعه ای از تمدن‌های کهکشانی بپیوندیم. این لوح نمایانگر امید، عزم و نیکخواهی ما در جهانی پهناور و شگفت‌انگیز است.
مردم زمین سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما اپیزود شماره 38 پادکست ایستگاه فضایی رو میشنوید. آنچه در آغاز شنیدید بخشی از صحبت‌های جیمی کارتر بود، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، که درباره یکی از مهمترین ماجراجویی‌های بشر به نوعی این سخن رو گفت و این جملات در تاریخ ثبت شد. و البته اینها تنها جملاتی نیستن که راجع به این مأموریت فضایی به نوعی در تاریخ ثبت شده. محمد صالح تیمار، ندا مبرا و شهرزاد میرسلطانی در این ایستگاه فضایی همراه من هستن. این اپیزود اختصاص پیدا میکنه به یکی از هیجان انگیزترین و شگفت انگیزترین مأموریت های فضایی، داستان وویجر ها، وویجر 1 و 2. و شهرزاد، وقتی میشنویم وویجر شما یاد چی میفتی؟
تجسم جسارت انسان.
صالح،
این بی‌پرواترین ماجراجویی بشر در تاریخ عصر فضاست.
ندا،
به نظر من یکی از شگفت انگیزترین مأموریت های فضایی تا به امروز هستن.
من وقتی که نگاه میکنم به مجموعه اتفاقایی که در طول زندگی نسبتاً کوتاه و بلند خودم تجربه کردم، همیشه یادمه که توی خبرهای علمی ماجرای فضاپیمای وویجر وجود داشتش، وویجر 1 و 2. از کجا باید شروع بکنیم؟ از سال 1356، زمانی که وویجر 1 پرتاب شد. و البته وقتی تاریخ رو میخونیم میبینیم وویجر 2 ظاهراً اول پرتاب شده.
دقیقاً. ولی اگه من بخوام شروع بکنم، شما رو میبرم به سالهای قبل از اون، یه چیزی حدود 11 سال قبل، وقتی که آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا به یکی از فارغ التحصیلای کلتک این وظیفه رو میده که بره جستجو و مطالعه بکنه در مورد اینکه چه روش بهینه‌ای هست به لحاظ مداری که ما بتونیم سیاره‌های بیرونی منظومه شمسی، 4 قول گازی منظومه شمسی رو بررسی بکنیم و رصد بکنیم. در اون دوران مأموریت‌های عصر فضا بیشتر متمرکز بود روی سیاره‌های مثل مریخ و زهره و حالا نوبت این بود که بریم به دوردست‌ها. و این مهندس که اسمش آقای گری فلاندرو هست، متوجه میشه که سیاره‌های بیرونی منظومه شمسی، یا بهتر بگم 4 سیاره گازی منظومه شمسی، هر 175 یا 176 سال یک بار در وضعیتی قرار میگیرن که ما میتونیم همه اونها رو در یک مأموریت رصد بکنیم و از روش قلاب سنگ گرانشی استفاده بکنیم که زمان حرکتمون از زمین تا نپتون رو به جای 30 سال در یه بازه 12 سال پیش ببریم.
آهان، پس با این حساب در واقع تو این موقعیت زمانی سیاره‌ها، نه اینکه بگیم توی یه خط قرار میگیرن، ولی برای سرک کشیدن به رفتن به کنارشون انرژی کمتری باید مصرف میکردن و شدنی بوده دیگه، به نوعی میشده یک تیر و چند نشان بوده دیگه.
دقیقاً. و این مقدمه این بود که ما 2 فضاپیمای کاملا مشابه رو با نامهای وویجر 1 و وویجر 2 در 29 مرداد 1356 و 14 شهریور 1356 به اعماق فضا بفرستیم.
متشکرم. سال این سفری بوده که سال 1356 اتفاق میفته، با اختلاف 14 روز وویجر 2 و 1 به نوعی سفرشون رو آغاز میکنن و این ادامه پیدا میکنه تا الان. یعنی میشه گفت که طولانی ترین سفر فضایی بشر به حساب میاد. هنوز در واقع وویجر 1 و 2 دارن در کیهان پیش میرن و حالا اینکه کجا هستن رو بهش میرسیم. 45 سال گذشته از اون زمان، شهرزاد.
و نکته مهم و جالب در مورد این دو مأموریت این هستش که قرار بود که 5 سال فقط کار بکنن، یعنی به این میزان و این بلند مدتی اصلا برنامه ریزی نشده بود.
طبیعیه.
و الان 45 سال هست که دارن کار میکنن.
حالا اینکه 45 سال چرا ادامه پیدا کرده، خودش این نکته یه مگه مقصد 4 سیاره گازی منظومه شمسی نبودش؟ ندا،
یه چیزی که خیلی برای من جذاب بود وقتی داشتیم راجع به این پرونده کار میکردیم این بودش که زمانی که شما سقفی برای پرسشگری نداشته باشین و آرزوهاتون و سوالهاتون سقف نداشته باشه، اتفاقای هیجان انگیز خیلی زیاد میتونه بیفته. مثل چی؟ مثل دقیقا همین مأموریت های وویجر. یه آقای به اسم آقای اریک بورگس در تیم این مأموریت بودن و گفتن اوکی، حالا که ما داریم میریم این چارتا رو میبینیم، چرا یه ذره اون برتر نریم؟ و ایده تماس با موجودات فرازمینی اونجا مطرح شد و گفتن ما داریم این همه راهو میریم، بذارید یه ذره اونورتر بریم ببینیم چه خبره. ایده با آقای کارل ساگان مطرح میشه، ایشون با ناسا مطرح میکنه، اول مخالفت میشه باهاشون و میگن آیا عقلتون رو از دست دادین یا نه، و بعد به این نتیجه میرسن که نه بذارید امتحان بکنیم، و دوباره به آقای ساگان میگن که باشه 3 هفته وقت داری، برو ببین میخوای چیکار بکنی، چه جوری میخوای باهاشون تماس بگیری.
ما وقتی داریم از ماموریت‌های وویجر صحبت می‌کنیم، یعنی از چیزهایی داریم حرف می‌زنیم که در بازه 1 تا 2 میلیارد سال تنها المان‌هایی هستند که از وجود بشر در تاریخ کیهان صحبت می‌کنیم.
یعنی چی؟
اگه یادتون باشه ما توی اپیزود 18 ایستگاه فضایی راجع به میراث فضایی صحبت کردیم. اگر یک روزی زمین از بین بره چه چیزی میمونه که اگر یک موجود دیگه اومد روی زمین از ما ببینه؟ از شواهد تحقیقات نجومی و فضایی ما، از استندهای موشک‌ها اینا صحبت کردیم. ولی حالا ما 2 تا فضاپیما رو راهی فضا کردیم و روشون لوح‌هایی رو چسبوندیم که به لوح‌های طلایی یا گلدن رکوردز مشهورن و اینها تا حدود 2 میلیارد سال در فضا دووم خواهند آورد.
دووم یعنی چی دووم میارن؟ یعنی خراب نمیشن؟
یعنی دقیقاً اینا مستهلک نمیشن در اون فضایی که دارن حرکت میکنن.
مگه فرسایشی وجود داره اونجا که ممکنه از بین برن؟
بله، وقتی که از فضای میان ستاره‌ای داریم صحبت میکنیم که جلوتر بهش میرسیم، تشعشعات کیهانی که در فضا هست میتونه که به هر وسیله و هر دیوایسی آسیب بزنه و این لوح‌ها هم در واقع در معرض اون آسیب هستن.
خب بعد بگیم که در واقع وویجر 1 و 2 به نوعی پستچی‌های فضایی هستند، به نوعی محصولات ما رو دارن میبرن با خودشون. گفتی که حاوی اون لوح‌های طلایی ان که خیلی هم معروفه، کافیه به صفحه اینستاگرام ایستگاه فضایی سر بزنید، ما تصاویر و عکساشو گذاشتیم داخل صفحه اینستاگرام، حتی اگر یه گوگل هم بکنید به راحتی میتونید اون لوح‌ها رو ببینید. اینکه روش چه نوشته، چه نقش و نگاری هست، موضوعی که راجبش صحبت میکنیم. ولی شخصاً من وقتی نگاه میکنم به مأموریت میبینم که اول قرار بوده که برن سیاره ها رو اکتشاف بکنن، نه اینکه فرود بیان، قرار بوده برن از نزدیک ببینن. ما تا اون زمان به نوعی دست ساخته ای نداشتیم که بره همه سیاره های بیرونی رو با همدیگه با یک اپتیک درست، یه دوربین درست عکاسی بکنه. داشتیم، حالا رصد های انجام شده یا ممکن بوده که فضاپیماهای یک کارهایی رو انجام بدن، ولی اینکه متمرکز بره روی سیاره های گازی شروع بکنه به تصویر گرفتن. سالهای سال تا قبل از اینکه مثلا کاسینی بره به زحل، ما تمام عکسایی که پوسترهای نجومی بود تصاویر بود که وویجرها گرفته بودن. دقیقاً قرار بودش که چیکار بکنن روی سیارات؟ قرار بود چه مطالعاتی رو انجام بدن؟
خب برای اینکه ببینیم که در واقع وویجرها چه کاری رو انجام دادن، بعد ببینیم که شامل چه ابزارهایی بودن و ساختار این فضاپیماها رو بررسی بکنیم با هم، که این کار رو انجام میدیم توی این قسمت. ولی قبل از اون من میخوام که یک چیزی رو در نظر داشته باشیم. اولا از اینکه ما مدام داریم از این 4 قوله گازی صحبت میکنیم، ولی اورانوس و نپتون تو برنامه اولیه نبودن. یعنی هم فضاپیمای وویجر 1 هم فضاپیمای وویجر 2 برنامه اولیه که داشتن روی مشتری و زحل متمرکز
چرا
بوده.
چرا روی 2 تا سیاره فقط بوده؟
اینا میرن پیش محققای این پروژه، همیشه مثل همه پروژه‌های فضایی باید چک و چونه بزنن با سیاستمدارا.
چرا؟
و خب سیاستمدارا پول میدن.
آها، بعد از اونا پول میگیرن.
وقتی ما داریم از ماموریتی صحبت میکنیم که یکی از جاه طلبانه ترین کارهایی که بشر در تاریخش کرده و 1 میلیارد دلار پول میخواد، شما اگر تو آمریکا داری این ماموریت پیش میاری باید بری پیش رئیس جمهور.
1 میلیارد دلار؟
بله بله، بودجه که در واقع ماموریت‌های وویجر صرفشون شد حدود 1 میلیارد دلار. و اینا میرن پیش آقای نیکسون که رئیس جمهور وقت ایالات متحده بوده، میگن آقا ما میخوایم یه ماموریتی درست بکنیم، 2 تا فضاپیمای کاملا مشابهن، این کارو میکنن، اون کارو میکنن، اون کارو میکنن، و قرار هستش که ما در این ماموریت 4 تا سیاره گازی منظومه شمسی رو بررسی بکنیم. خوب. ایشون هم میگه که خب چه خبر، چرا 4 تا؟ همین مشتری و زحل رو شما بررسی بکنید. ولی دانشمندای پروژه میدونستن که به قول خودشون یک رازی رو در قلبشون پنهان کرده بودن که بالاخره این ادامه پیدا میکنه و ما اورانوس و نپتون رو هم از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
یعنی پس با این حساب برنامه‌ریزی برای دو سیاره میشه، ولی خوشبختانه ما میتونیم اورانوس و نپتون رو هم ببینیم.
با وایجر 2، وایجر 1 نه. وایجر 1 روی همون مشتری و زحل متمرکز میمونه، وایجر 2 به ملاقات اورانوس و نپتون هم میره و تا این لحظه که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، تنها فضاپیمایی که از کنار نپتون گذر کرده و تصاویر رو از نپتون در واقع دریافت کرده فضاپیمای وایجر 2 بوده.
چرا دو تا بودن شهرزاد؟ یعنی برای چی دو قلو بودن؟
به خاطر اینکه اول مسیرهای متفاوت براشون تعریف شده بوده و به غیر از 4 سیاره 48 قمر سیاره های گازی هم توسط این دو تا فضاپیما بررسی میشن که وقتی ما میخوایم این قمرها رو مطالعه بکنیم نیاز داشتیم مسیرهای متفاوت تعریف بکنیم. برای همین برای مطالعه 4 سیاره و 48 قمر از دو تا فضاپیما وایجر 1 و 2 استفاده میشه.
و مغروم به صرف ترم هست چون داره با یک تکنولوژی ثابت در واقع دارید شما دو تا محصول رو میفرستید به دو تا مقصد نسبتا متفاوت دیگه.
البته اینم نباید فراموش بکنیم که در واقع دانشمند ارشد این پروژه آقای ادستون که همین چند ماه پیش از دنیا رفتن به این نکته اشاره میکرد که ما اینجا جای ریسک نداشتیم، چون تا 176 سال بعد از اون تاریخی که اینها رو فرستادیم نمیتونستیم دیگه همه این سیاره ها رو با هم بررسی بکنیم. پس چیکار کردیم؟ دو تا طراحی کردیم که اگه یکی شکست خورد اون یکی بتونه مسیر رو ادامه بده.
عجب. و خوشبختانه هر دو تونستن مرزهای منظومه شمسی رو طی بکنن و خارج بشن. ندا، اون چیزی که توی این ماموریت فضایی برای تو جالب هست چیه؟ بخشی که نگاه به سیارات هست. اشاره کرد صالح به ادستون، در واقع لیدر اصلی یا فرمانده اصلی این ماجرا، به نوعی دانشمند ارشد این پروژه، ولی خب البته ما خیلی اسم کار سیگان رو در این پروژه شنیدیم. کجای این ماموریت برای جالب تره؟ اینکه سیارات رو بررسی کردیم یا اینکه از منظومه شمسی بیرون زدیم؟
هیچ کدومش. برای من خیلی جذابه که بشر سعی کرد که به رویای پیدا کردن موجودات فرازمینی بپردازه برای اولین بار در قالب یک پروژه علمی که دیگه فیلم‌هایی از آدمک‌های کوچولوی سبز رنگ نبودن. ما خیلی سیستماتیک با رئیس جمهور آمریکا، با دبیر کل سازمان ملل، آدم‌های مختلف ازشون خواستیم پیام بذارن برای اینکه ما اگر روزی تونستیم با موجود فرازمینی صحبت کنیم چه تعریفی از انسان‌های ساکن زمین خواهند داشت.
کی به فکرش افتاد؟ این در واقع ایده کار سیگان بود؟
نه، ایده اریک بورگس بود. ولی چالش اصلی این نیست. چالش اصلی اینجا بود که ناسا 3 هفته به کار سیگان وقت داده بود که یک ایده رو به صورت کامل در اختیارشون بذاره. سوال اینجاست که چی باید به عنوان معرفی بشر در اختیار فرازمینی‌ها بگذاریم؟
این شاید سوال خیلی مهمی باشه، سوال هیجان انگیزی باشه. ما توی زندگی روزمرهمون وقتی یه مهمونی دعوت میشیم اولین سوال اینه که چی بپوشم. حالا در واقع سوال این بود که چی بفرستیم بره. این نامه‌ای که باید خیلی سریع آماده بشه چیه؟ این نامه تبدیل شد به 2 تا لوح فلزی، لوح فلزی که روی وایجر 1 قرار گرفت و یه لوح فلزی یا بهتر بگم طلایی که روی وایجر 2 قرار گرفت که حاوی اطلاعاتی بودش. بعد یه چیزایی داخل این چمدون میذاشتیم. این لوح چه چیزایی درش هست؟
نکته جالب اینجاست که راجب لوحا حالا جلوتر با جزئیات بیشتر صحبت میکنیم. هر کدوم این لوحا شامل 115 تا عکس، صداهای سیاره زمین و صداهای آدمهای سیاره زمین.
یعنی صداهای سیاره زمین مثلا صدای دریا؟
صدای دریا، صدای رعد و برق، صدای بارون، صدای همه جنگل، همه مردم، تصاویری از جنین، مادر، کودک، مرد، زن، همه 115 تا عکس هستش که در واقع لینک اون رو در کانال اینستاگراممون میتونن ببینن. 115 عکس خیلی ساده هستش که نمایانگر زندگی مدرن بشر ولی 45 سال پیش خود
یه جور کاتالوگ زمینه دیگه. و اون صداها که گفتی، صداهای منظور در واقع افکت هاییه، یعنی صداهای آمبیانس هست، صداهای محیط هستش فقط؟
نه فقط نه. در اون زمان یکی از چیزهایی که خیلی به نظر من از بخشای جالبش هست این هستش که آقای ساگان به 55 زبان دنیا سلام و خوشامدگویی در این فضاپیماها قرار داده. یعنی چی؟ یعنی 55 زبانی که دیگه صحبت نمیشه، یک زمانی صحبت میشده، همچنان داره صحبت میشه، از مردم خواسته به اون زبان یک پیغام برای فرازمینی ها بذارن.
عجب.
و جالبتر از همش این نیست، جالبترش اینه که من زمانی که داشتم دنبال این اطلاعات میگشتم خیلی برام جالب بود ببینم آیا ایرانی هست، یعنی فارسی آیا وجود داره یا نه. بله، به زبان فارسی هم ما اونجا پیغام داریم، از رئیس جمهور آمریکا داریم، از دبیر کل سازمان ملل داریم و حتی زبانهایی که من وقتی لیستش رو داشتم نگاه میکردم اصلا نمیدونستم چی هستن، ولی خب بالاخره یک نماینده از سیاره زمین هستن.
جالبه، به حتی گفتی زبانهایی که دیگه نیستن. سال به چه زبانهایی برخوردی؟
یکی از اون زبانها که اصلا واقعا من برگام ریخت وقتی شنیدمش این بود که یک زبانی هست به اسم زبان اکدی. ما اینو حتما در تاریخ یه جای اسمش رو شنیدیم.
بله.
6000 سال پیش در بین النهرین این زبان عجب. زنده بوده
و حالا در واقع ما گذاشتیم داخل
55 تا هست،
شاید اونها بفهمند دیگه. یعنی این که گذاشتیم برای اینه که شاید یکی از این زبونا رو متوجه بشن دیگه.
راستش بخواید نه، من انقدر خوشبین نیستم به این قضیه.
شاید یه جور میراث بشریه.
من این رو کلا، یعنی این بخش وایجر رو به چشم دانشمندهای اصلی وایجر میبینم. یعنی یه مجموعه از دانشمندا بودن که داشتن کار میکردن روی مأموریت اینسترومنت ها و ادواتش، گرفتن داده ها، ارسال کردن داده ها که شهرزاد قرار راجع به اینا برامون صحبت بکنه، و یه عده ای هم این وسط بودن، همین آقای سیگن و این دوستاش. اینا اومده و کلن 6 هفته تایم داشتن، 3 هفته هم از اون بر باید این نوار پر میکردن به قول خودمون، اندازه 28000 تا مأموریت فضایی اینا سر صدا کرد. اصلا کارل سیگن همیشه همین جوری بود. حالا من اینو دوست دارم، نه که دوست نداشته باشم، ولی اصل مطلب چیز دیگه بود.
درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، بنی آدم از آوی یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند، چوز وی به درد آورد روزگار، دگر روزها را نماند قرار.
این صدا صداییه که از یک فارسی زبان، از یک ایرانی در درون لوح وایجر قرار گرفته، صدایی که به نوعی جاودانه شده، در کل تاریخ بشر باقی خواهد موند، حتی در واقع اگر زمین از بین بره این میراثیه که از انسان قرن 21 از یک فارسی زبان به جا مونده، مثل بقیه زبون‌ها و به نوعی خوشامدگویی‌ها و پیام‌هایی که برای ساکنان احتمالی ماورای زمین داده شده. ندا، این کیه؟ صدای کیه که ضبط شده روی وایجر قرار داده شده؟
آقای اسحاق سامیه، فردی که اطلاعات زیادی ازشون در دسترس نیست، مثل خیلی از افراد دیگه‌ای که صداهاشون در وایجر 1 و 2 هست ولی ما اطلاعات زیادی ازشون نداریم. یه دلیل خیلی ساده داره، به دلیل اینکه زمان خیلی کم بوده، فرصت برای فراخوان دادن، برای اینکه آدم‌ها از جاهای مختلف دنیا بتونن در واقع اطلاعات بفرستن نبوده.
مثلا یعنی ایشون مثلا کسی تو سفارت ایران در آمریکا بوده؟
ایشون یکی از در واقع افرادی بوده که در دانشگاه کورنل که خود آقای ساگان اونجا تدریس می‌کردن حضور داشته. ما حتی به دانشگاه کورنل هم ایمیل زدیم ولی در دیتابیس دیجیتالشون اطلاعاتی از ایشون نیست. ولی شاید
بتونیم پیداشون
کنیم. خیلی جالب میشه اگه بتونی پیدا بکنی.
حالا اگر کسی احیانا همینجا اعلام بکنیم که از آقای اسحاق سامیه خبر داره، لطفاً ما رو بهشون متصل بکنه، شاید حتی تونستیم باهاشون یک گفتگوی تاریخی رو ثبت بکنیم. حیفه، امیدوارم همچنان زنده باشن در گوشه ای از کره زمین، شاید در گوشه ای از ایالات متحده. اگر آقای سامیه صدای ما رو میشنوید، ما خیلی دوست داریم قبل از فرازمینی ها به شما سلام بگیم، سلام شما رو پاسخ بدیم در ایستگاه فضایی. فرزاد، وقتی که نگاه میکنیم به وویجرها، جدا از این بلند پروازی که ما لوهای فلزی رو داخلشون قرار دادیم که به ساکنان احتمالی ماورای زمین برسه، اصل مأموریت کاوش در پیرامون 4 سیاره مهم منظومه شمسیه. با چه ابزارهایی سراغ این اکتشاف رفتیم؟
من خودم وقتی داشتم که این دوتا فضاپیما رو بررسی میکردم واقعا هیجان زده شده بودم، به خاطر اینکه در مقایسه با مأموریت‌های دیگه که ما حتی الان میبینیم، مأموریت‌هایی هستن که ابزارهای بسیاری دارن برای کاوش. چرا؟ چون ببینید در واقع ما میتونیم تمام کاوش‌هایی که به وسیله این دوتا فضاپیما داره انجام میشه رو توی دوتا در واقع دسته جا بدیم. یه سری ابزارهایی که برای در واقع مطالعه سیاره‌ها و قمرهاشون استفاده شده،
یعنی مال دوربین‌ها،
هم دوربین‌ها هم ابزارهایی که بهش اشاره می‌کنم جلوتر، هم در واقع ابزارهایی که برای زمانی که اینها به محیط میان ستاره‌ای میرسن و اونجا قرار می‌گیرن برای بررسی و مطالعه اون محیط استفاده شده،
یعنی در... خارج از منظومه شمسی به نوعی، خارج از مرزهای سیاره.
بله، خارج از مرزهای سیاره، زمانی که این دوتا فضاپیما در واقع از قولهای گازیمون عبور میکنن.
همینجا بگیم که در واقع منظومه شمسی ظاهراً با سیاره هاش تموم نمیشه. منظومه شمسی بعد از سیاره اورانوس و نپتون و بعد از در واقع اون پلوتو و اون خرد سیارک هایی که وجود داره و اینها همچنان ادامه داره. حالا بهش میرسیم که در واقع وویجر ها الان کجا هستن.
نکته که وجود داره اینه که ما اگر که در واقع سیستم ارتباطی، یعنی اون سیستم رادیویی که این دوتا فضاپیما دارن رو هم در نظر بگیریم، در مجموع این فضاپیماها 11 ابزار علمی دارن که هر کدومشون کارهای متفاوتی انجام میدن. خب ما در ابتدا راجع به عکس هایی که اینها از قولهای گازی منظومه شمسی گرفتن صحبت کردیم، پس طبیعیه که اینها یک سیستم تصویربرداری علمی که به اختصار ISS گفته میشه یا Imaging Science System شامل اونها میشن، که این دوتا دوربین داره، دوتا دوربین مختلف. یکی از این دوربینا در واقع میدون دیده بسته تری داره، برای این بوده که بخوان عکسای کلوزآپ از سیاره ها بگیرن. و دوربین دوم یک زاویه گسترده تری داره که مثلا ما توش بتونیم ساختارهای بزرگتر، مثلا زمانی که میخوایم حلقه های سیاره زحل رو تصویربرداری بکنیم، از این دوربین استفاده میکردن. ابزار دیگه که میتونم بهش اشاره بکنم، طیف سنج تداخل سنج مادون قرمز یا IRIS هستش، که ما توی این در واقع میایم اون تابش مادون قرمزی که از جو سیاره ها ساطع میشه رو اندازه گیری میکنیم و میتونیم اطلاعات رو درباره دما و ترکیب های در واقع سیاره ها به دست بیاریم. طیف سنج فرابنفش داریم که به اختصار UVS گفته میشه، که در واقع باز هم اینها میتونن هم ساختار جوای سیاره و هم محیط های میان ستاره رو به کمک این ابزار مطالعه بکنن.
یادمون نره که ما داریم راجع به سیاره های گازی صحبت میکنیم. سیاره های گازی مثل سیاره مریخ نیستن که مثلا بریم نزدیکش بتونیم عوارض سطحیش رو ببینیم. اصلا به اون شکل عوارضی ندارن که بخوایم بگیم که چیز عجیبی میخوایم ببینیم. در نتیجه باید با دوربین هایی در طول موج های مختلف رصد بشن، عکس برداری بشه که ما بتونیم لایه لایه به نوعی به عمق در واقع سیاره نزدیک بشیم.
چیز مهمی که وجود داره، ما خیلی از میدان مغناطیسی سیاره های گازی و البته قمرهاشون صحبت میکنیم، پس طبیعی بوده که توی این فضاپیماها یک مغناطیس سنج سه محوره که به اختصار MAG نامیده میشه هم طراحی شده بوده که بتونه مرز هلیوسفر با فضای میان ستاره ای رو بررسی بکنه. و این ناحیه ای که وویجرها داشتن حرکت میکردن، ناحیه ای هست همین هلیوسفر که دارم ازش صحبت میکنم، جاییه که اثر میدان مغناطیسی خورشید و بادهای خورشیدی که شامل ذرات باردار میشن هم تو این ناحیه وجود داره. پس ما اینجا یه ابزاری داریم به اسم LECP که آشکارساز ذرات باردار با انرژی کم هستش، یعنی این میتونه که در واقع بیاد این LECP میتونه در واقع انرژی و ترکیب ذرات باردار با انرژی کم مثل یونها، الکترونها رو توی بادهای خورشیدی و مگنتوسفرهای سیاره ها رو در واقع اندازه گیری بکنه. و حالا ما داریم میریم به سمت خارج منظومه شمسی. ابزار دیگه ای که میتونم بهش اشاره بکنم CRS یا زیر سیستم پرتوهای کیهانی هستش، که میاد اطلاعاتی رو درباره رفتار، منشأ و اثر حفاظتی که هلیوسفر داره بررسی میکنه روی منظومه شمسی داره. و همچنان ادامه داره ماجرای ابزارهای وویجر، یک لیست بلند بالایی رو ما داریم. فقط من این رو بگم که همه این ابزارها هم از ابتدا کار نکردن و الان که ما داریم صحبت صحبت میکنیم تمام ابزارها الان مشغول کار کردن نیستن. ابزارهای مثل PPR که در واقع قرار بوده که یه اطلاعاتی رو درباره ترکیب و بافت و دمای جو و سطح سیاره ها بهمون بدن، متاسفانه توی وویجر 1 بلافاصله بعد از پرتاب از کار میفته و توی وویجر 2 هم بعد از اینکه در واقع یه کمی پیش میره با مشکل مواجه میشه و کار نمیکنن. و از طرف دیگه این ابزارها همشون الان کار نمیکنن. چرا؟ چون ما از سیاره ها عبور کردیم و یادمون باشه که مسئله تأمین انرژی توی وویجرها بسیار بسیار مهمه.
اینکه گفته میشه که وویجرها دارن در عمق کیهان پیش میرن، با چه سوختی؟ مگه چقدر در واقع به نوعی باکشون پره؟
ما وقتی معمولا به فضاپیماها نگاه میکنیم تو همهشون عموما صفحه‌های خورشیدی رو میبینیم. همیشه میگیم اینها نور خورشید و به کمک صفحه‌های خورشید دریافت میکنن انرژی مورد نیازشون فراهم میشه.
خب اینا که خیلی دورن از خورشید.
دقیقاً اصلا شما تو ساختار وویجرها اثری از صفحه‌های خورشیدی نمیبینید، چون به همون دلیلی که گفتین اونقدر فاصله میگیرن که تو اون فاصله دیگه نور خورشید کارکرد نداره. اینجا هستش که مواد رادیواکتیو کاربرد خودشون رو توی اکتشافات فضایی در واقع نشون میدن.
تقریبا برای اولین باره که به نوعی سوخت هسته‌ای داره استفاده میشه برای یک مأموریت فضایی یا برای مأموریت‌های فضایی.
سیستمی که ما داریم RTG یا ژنراتورهای ترمو الکتریک رادیو ایزوتوپ که در واقع از دیوکسید پلوتونیوم 238 استفاده میکنن. اتفاقی که داخل این در واقع ابزار داره میفته این هستش که این مواد شروع میکنن به واپاشی و یک گرمایی در واقع از این مواد رادیواکتیو ایجاد میشه. وقتی که اینا واپاشی میکنن و این گرما ایجاد میشه به وسیله ترموکوپلی که توی اون سیستم وجود داره، این گرما تبدیل میشه به الکتریسیته و انرژی مورد نیاز فضاپیما فراهم میشه. حالا این انرژی اونم برای سفری که قرار هست انقدر طولانی باشه اونقدری زیاد نیست که شما بتونید تمام این ابزارها رو همزمان همواره روشن نگه دارید. پس ما شروع میکنیم به اولویت بندی. وقتی که دیگه از فضای میان ستاره رفتیم بیرون، یه ابزاری مثل دوربین ها دیگه کاربردی برامون ندارن. پس حتی اگر که قابلیت کار کردن دارن، از توی زمین تصمیم میگیرن که اینها رو خاموش بکنن که انرژی کمتری استفاده بشه. چون با اینکه ما داریم میگیم این سوخت در واقع رادیواکتیو و مدت زمان زیادی هم دووم میاره و به این زودی هم انتظار نداریم که خاموش بشه و ارتباطشون با زمین قطع بشه، ولی به هر حال ما میایم اینها رو اولویت بندی میکنیم. ابزارهایی که دیگه نیاز نداریم رو خاموش میکنیم. یه چند تا از ابزارهامون هم که بعدتر هم از کار افتادن و الان در واقع ابزارهایی دارن کار میکنن، اون از بین اون ابزارهایی که من اسم بردم ابزارهایی کار میکنن که به مطالعه در واقع فضای میان ستاره مشخصن.
یعنی هنوز داره دیتا به زمین میرسه.
بله،
این دیتایی که قابل اعتنا هست که عجب. و بعد آیا همچنان این دو فضاپیما زنده هستن؟ یعنی از کجا میدونیم که تصادف نکردن؟ چون به هر حال تو این فضای بین سیاره‌ای که حالا دیگه الان به فضای میان ستاره‌ای شاید باید بگیم که دارن وارد میشن، اونجا بالاخره یه سنگا و نمیدونم یه چیزای سرگردانی هست که ممکنه تصادف بکنن، بدشانسیه دیگه. آیا ما مطمئنیم که الان زندن وویجر 1 و 2؟
به خاطر اینکه ارتباطمون برقراره دست کم مطمئنیم که زنده هستن.
خب
یعنی حتی اگر برخوردهای کوچیکی هم باهاشون اتفاق افتاده باشه روی
عملکرد
اصلی تأثیری نذاشته. و اصلا سیستم برقراری ارتباط اینا کلا با زمین خیلی جالبه.
چجوریه؟
یعنی شما وقتی تصاویر رو نگاه میکنید چیز بشقاب مانندی روی
یه دیشی میبینید.
آره، مثل این دیشای ماهواره‌ای روی خود فضاپیماها میبینید. بله. که اینا HGA یا در واقع آنتن‌های با بهره‌وری بسیار بالا هستن که ارتباط دو طرفه رو، یعنی هم میتونن که پیغام بفرستن به زمین، هم میتونن پیغام دریافت بکنن از زمین. چون ما هنوز داریم فرمان میدیم، اینا دارن از زمین در واقع هدایت میشن و کنترل میشن.
نمیدونستم، من فکرم دیگه همه چی گذاشته شده به اختیار خود فضاپیما.
نه، همچنان ارتباط برقراره و ارتباط اینها به وسیله امواج رادیویی، سیگنال های رادیویی، اصلا یک در واقع فرستنده رادیویی دارن که اطلاعاتی که دارن دریافت میکنن رو به کمک اون فرستنده رادیویی میفرستن. حالا ما توی زمین یک شبکه ای از آنتنای رادیویی رو داریم توی سه نقطه مختلف، یکی توی آمریکاست، یکی توی استرالیاست و یکی هم توی کشور اسپانیا. و این به خاطر اینه که وقتی زمین داره میچرخه، چون ببینید ما داریم میچرخیم دیگه، یه حرکت وضعی داریم، اون رادیو تلسکوپا دارن تو موقعیت‌های مختلف قرار میگیرن. این شبکه بزرگی
ارتباط
از
ارتباطو حفظ نگه می‌دارن.
وقتی که میچرخن کاملا این ارتباط باقی میمونه و اون آنتنا هم رو به زمین هستن و این باعث میشه که ارتباط ما با اینها همواره برقرار باشه. ولی این نکته مهمی وجود داره. فاصله. فکر می‌کنین چقدر طول می‌کشه؟
همین می‌خوام بدونم که الان کجا هستن؟ الان وویجرها کجان؟
الان وویجرها در واقع میتونیم بگیم که وارد فضای میان ستاره‌ای شدن، یعنی از اون هلیوسفر، جایی که این میدان مغناطیسی که خورشید ایجاد میکنه و ذره‌های باردار و اثر بادهای خورشیدی قرار داره، رفتن بیرون. و حالا به نظرتون هر ارسال و دریافت پیام چقدر طول میکشه از این فاصله؟
نمیدونم، احتمالا مثلا چون به نوعی داره اون پیغامای رادیویی با سرعت نور رد و بدل میشه، احتمالا مثلا اگه بگیم با سرعت نور که خیلی زیادم هست، نمیدونم 2 ساعت 3 ساعت.
نه،
هر رفتش فکر میکنم 22 ساعت طول میکشه دیگه.
هر طرف این پیغام فرستادن 18 ساعت طول میکشه.
آه 18 ساعت میگی سلام، الان من میگم سلام 18 ساعت بعد زمین میشنوه.
بله.
بعد زمین میگه سلام، علیک سلام، بعد 18 ساعت بعد من میشنوم.
یعنی هر اتفاقی هم که واسه وایجرا بیفته ما 18 ساعت بعدش متوجه میشیم. مثلا یه هایی به یه چیزی بخوان نابود بشن، 18 ساعت بعد دیگه نیست.
در مجموع 36 ساعت طول میکشه که این پیغام رد و بدل بشه. مثلا دوستانی که دیر جواب پیام میدن، وایجرا مثل یه چیزی مثل اونا هستن.
بله، میدونم کنایه خوبی به من بودش، ولی
بساله
هست. اجازه بدید که
حالا که صحبت به اینجا رسید که وایجرا کجا هن، این وبسایت ناسا رو که باز میکنین و همین سوال رو جستجو میکنین که وویجرها کجا هن الان، یه در واقع انیمیشن اینتراکتیو خیلی جذاب به ما میده که بهمون میگه که مثلا وویجر 1 الان با سرعت بیش از 60,000 کیلومتر بر ساعت داره در فاصله 25 میلیارد کیلومتری از زمین حرکت میکنه. حدود 25 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله.
25 میلیارد کیلومتر
دقیقاً
فاصله.
و به لحاظ همون سوالی که شما پرسیدین، اگه بخوایم خیلی دقیق بررسی بکنیم که اگه من بهش یه سلام بگم اون که جواب منو میده، سلامو که میگیم 22 ساعت و 44 دقیقه بعد اون جوابو میگیره. یعنی سلامو میگیره.
بس بیشتر از 18 ساعته.
آره آره. و این حالا ما می‌خوایم دقیقش بکنیم. اما وویجر 2 دقیقاً همون چیزیه که ما اینجا صحبتش کردیم. یعنی الان بهش بگی سلام 18 ساعت و 56 دقیقه بعد.
چطور مگه اینا با فاصله 14 روز از هم دیگه سفرشون شروع نکردن؟ چرا این همچه اختلافی وجود داره؟
اما اصطلاحاً اینا تراجکتوری‌های متفاوتی داشتن. مسیری که در فضا طی کردن متفاوت بوده. گفتیم که وویجر 1 دیرتر از وویجر 2 رفت. اما ظرف حدود کمتر از 4 ماه وویجر 1 جلو میزنه از وویجر 2.
چرا؟
و با سرعت بیشتری میره به سمت در واقع سیاره مشتری.
به خاطر همون مانورهای قلاب سنگی که
هنوز به
مانورهای
قلاب سنگی نرسیده بوده، ولی اینکه در مدار مشخصی وارد شده بوده، بعد از اون پیشرانهایی که روی خودش بوده در راستای خاصی استفاده کرده،
سرعت
اون رو دقیقاً. و بعد حالا اینجا اتفاقه این میشه که میاد از قلاب سنگ ها بهینه‌تر استفاده میکنه و مسیرشو پیش میگیره.
خب پس با این حساب در واقع الان وویجر 1 جلوتره؟
بله، وویجر 1 جلوتره حدود همون 25 میلیارد کیلومتری که گفتم.
25 میلیارد کیلومتر با فاصله داره.
2 میلیارد کیلومتر با فاصله.
جالبه. ندا، وقتی که تو به دنیا اومدی وویجرها کجا بودن؟ چیکار میکردن؟
یه کار خیلی هیجان انگیز، یعنی سال 1990 وویجرها یک عکس خیلی هیجان انگیز گرفتن.
آه، اون چیزی که تاریخ بشر رو دگرگون میکنه حتی.
البته حالا من نمیدونم میتونیم بگیم تاریخ بشر رو دگرگون میکنه یا آقای ساگان دوباره شلوغ کاری در آورده، ولی
شلوغ کاری واقعا
به نظر من که
شماها، من نمیتونم اصلا شما رو
من دارم آقای قیز میکنم در مورد آقای ساگان.
همیشه شلوغ کاری میکنه. میخواین من بگم؟
من عاشق کار سیگان هستم.
من کاری ندارم، شما دوستش داری. منم دوستش دارم.
من شما رو به خیشتن داری.
اجازه بدیم من نظرمو بگم.
بفرمایید
شما. اصلا بذار من یه دقیقه بر یه فلش بک اجازه دارم بزنم به همین گلدن رکوردزی که آقای سیگن مسئولش بود. که اولا که اونجا نوابق دیگه هم بودن که داشتن این کارو میکردن. آقای سیگن یه گوشه کار،
یه سیاره شناس بسیار بسیار مشهور و معروف هستن آقای کار سیگن.
اما حالا چه اتفاقی میافته اونجا؟ یه قبل از وویجر های ماموریت هایی بوده به اسم ماموریت های پایونیر ایاتو.
بله، پایونیر 1 و 2 باز اونا.
بله، یه سری پلاک نصب شده.
بله،
بوده.
بله.
که لوکیشن زمین روش بوده و عکس یه خانم و آقایی که برهنه ایستاده بودن
روش بوده. برای که آناتومی بدن انسان نشون داده شه.
اینم می‌خواسته حالا بگه آقا این برسه به موجودات بله، فضایی. یعنی بله. ایده بوده از قبل.
درست.
اون پلاک رو اولا خانم ایشون طراحی کرده که بعداً هم چقدر فوش خوردن که چرا این خانم آقا لختن برهنه در آمریکا.
جالبه. یعنی جدا یه عده‌ای در آمریکا، یه عده آدم‌های زیادی ها، یعنی تعداد زیادی میگفتن این بی‌حیاییه. این بی‌حیایی چی بود ما فرستادیم از زمین به بیرون؟
و دقیقاً گفتن که ناسا داره به همین لحظه ترویج آشغال میفرسته به فضا. حالا ایشون این کارو کرد و خلاصه اینا اومدن بهش گفتن که آقا وویجرا رو هم می‌خوایم کار کنیم. ایشون گوشی رو برداشت، گفتش که آقای جان کاسانی از کسایی که در واقع توی این مجموعه گلدن رکوردز جزء تیم اصلی بوده بهشون زنگ میزنه، میگه ما می‌خوایم همچین کاری بکنیم. میگه 25000 دلار خرج داره.
کی میگه؟
آقای سیگن
میگه 25000 دلار برای اینکه لوحا رو آماده کنی.
میگه چش، خب 25000 دلار رو میدیم، شما بیا انجام بده. ایشون میاد با همین ایده پلاک‌های پایونیر کارو پیش ببره.
خب
اینجا یه نابغه واقعی وارد میشه.
کی؟
آقای فرانک دریک.
او
که ما در ایستگاه فضایی راجبش صحبت کردیم.
بله.
اون موقعی که صحبت از ارتباط با موجودات فرازمینی و ایناست، پای آقای دریک میاد وسط.
آره دیگه، همون معادله معروف دریک که احتمال میده، تخمین میزنه به لحاظ آماری که توی کهکشان راه شیری احتمالاً چه تعداد سیاره مثل سیاره زمین وجود داره که درشون حیات قابل اتفاق افتادن باشه، یعنی بتونه درش حیات شکل بگیره.
فرانک دریک میاد میگه آقا شما که این پلاک ها رو یه بار تست کرده بودی، همچی کار تکراری نیست، مثلا خیلی
25000 دلار زیاد نیست.
آره چیکار داری میکنی؟ میگه بذار من بهت بگم چیکار
کار صدام کن کار سیگه.
بعد این میاد چیکار میکنه؟ دوستانی که اینجا تعصب دارن سرشون انداختن پایین، خوشحالم این منظره رو میبینم.
من سکوت میکنم تا در پایان
تعصب چی؟ من میگم هست نخور مرد،
اجازه بدین. بفرمایید. آقای دریک میگه اینو از این لوح‌هایی که روی گرامافون پلی میشه بهش میگن فونوگراف،
بله،
از اونا آماده بکنیم.
بله.
بعد سیگن یه ذره فکر میکنه، میگه خب تو که میخوای فونوگراف آماده بکنی، این فونوگراف و موجودات فضایی چجوری قراره گوش بدن و
دیوایسش
چیه؟
آره.
آقای دریک میگه که اولا که خودم براش جواب دارم، دومم آقای لامبرگ تو این پروژه با ماست، یه دیزاینر فوق‌العاده است، از فیزیک و نجوم و فضا هم سر در میاره.
خب.
میریم پیش اون. اینا میرم پیش آقای لامبرگ، میگه کاری نداره که ما یه کاور برای این درست میکنیم، روی این کاور به شما میگیم، یعنی به موجودات فضایی احتمالی
آها،
میگیم که اینو چجوری باز بکنیم.
دستورالعمل رازگشایی از این لو،
این از این نکته. بعدم میگه آقا یه دونه از این سوزنا و این کارتریجایی که اینو پلی میکنه، ما تو خونمون گرامافون تو فیلم ها دیدیم، اگه تو خونم نداشتیم دیگه، یه سوزنی آره داره، یه کارتریجی داره، اینم میذاریم براشون، از اون 25000 دلار کم میگه میشه 5 دلار، اشکال نداره. و اون کارو میکنن، کارتریج سرامیکی هم میذارن و جونم براتون بگه که اینو پک میکنن و میفرستن.
بگم که فکر کنم اگر اشتباه نکنم یه مقدار خاک سیاره زمین و یه قطره از خون انسان هم جای خونده بودم که داخل این بسته‌بندی فضایی قرار داده شده. حالا نمیدونم خون کی بوده، اصلا داستانش از چه قراره. شما ردی ازش ندیدید توی مطالعاتی که کردین؟
من در وبسایت ناسا و در واقع گفتگوهایی که اشخاص دخیل این پروژه،
شاید من اشتباه بکنم، حالا پیدا میکنیم اگر بودش که براش در واقع دلیل کافی پیدا میکنیم. حالا شاید هم تا اپیزود بعدی آقای اسحاق سامیه رو پیدا بکنیم که صداشون روی وایجر هست، نمیدونم، یعنی داریم یه بلند پروازی میکنیم دیگه، ولی فکر نمیکنم بیشتر از بلند پروازی کارل سیگان و گروهش باشه.
حالا کارل سیگان این بلند پروازی آخرش هم من بگم بعد میسپارم دوستان ادامه بدن. اونجا که اومد وقتی که شد سال 1990، گفتن آقا بیا این دوربین رو روشن کنیم، برگرده پشت سرش رو نگاه کنه وایجر. آقای سیگان گفت اینو ببینیم چه خبره پشت سرش. دانشمندا، اونایی که ساینتیستن، گفتن آقا پشت سر هیچی معلوم نیست، چی برگرده چی رو ببینه، دنبال چی هستی شما؟ این انرژیش هدر میره، ما کار داریم.
آقای فردوسی پور شما
این هر یه وات انرژی برای ما ارزشمنده.
مگه دوربینش حرکت میتونسته بکنه؟
بله، یه هولدری داره که میچرخه دیگه.
خب بعد داشته جلو رو میگرفته، میگن آقای سایگان میگه
استفاده خاموش باید دک میکردن دوربینو دیگه،
برای که انرژی مصرف
آره
نکنه. میگه پشت سر رو میخوام نگاه کنم.
بعد اینا میگن که آقا دنبال چی هستی واقعا؟ بعد اینا دانشمندا میگن نه نمیشه، میره. ایشون بیخیال نمیشه، آقای خوب. کارل سیگان بیخیال نمیشه، میره پیش رئیس وقت ناسا، میگه که آقا اجازه اینا نمیذارم ما دوربینو به چرخونیم.
وای خدای بزرگ.
بعد دیگه خلاصه اونم لابیای خودشو داشته، همم دوستش داشتن، آدمی بوده که مردم مثلا ما الان دوستش داریم،
بله.
که مردم خیلی دوستش داشتن.
شما مطمئنی دوستش داری؟
حالا دوستش دارم قلبم، ولی میخوام بگم اون کارهایی که کردم ماجراش چیه دیگه. بعد این تصویر برمیگرده،
دوربین برمیگرده
و تصویری رو ثبت میکنه به اسم پورتری خانوادگی یا فامیلی پورتریت.
این اون نقطه آبی کمرنگ نیست؟
این اولین پورتری خانواده منظومه شمسی که حالا اینجوری ما راجعش صحبت میکنیم، من کلی فکر کرده بودم حماسی بگم صالح یه جوری گفتش که حالا یه پولی گرفته یه کاری کرده ول کنید دیگه چه خبرتون.
خب چیه داستان این تصویر پورتری خانوادگی چیه؟
داستان اینه که دقیقا همون داستانیه که صالح تعریف کرد، دوربین برمیگرده، ما یک نقطه نورانی بیروحی رو در دوردست میبینیم و در واقع سیارات منظومه شمسی.
آها، یعنی به نوعی از دور تا نزدیک چیزایی که داره میبینه دیگه در میدان دیده شه.
دقیقا.
این کجای منظومه شمسی بوده؟ اینجا مثلا یعنی از مرز سیاره خارج شده بوده، نزدیک زحل بوده، مشتری بوده، کجا بوده؟
حدود 6 میلیارد کیلومتر از ما فاصله داشته در زمانی که این تصویر رو ثبت می‌کرده. مقایسه بکنید با فاصله فعلیش که حدود 25 میلیارد کیلومتر.
این از 6 میلیارد کیلومتری زمین رو می‌بینه؟
6 سیاره منظومه شمسی رو میبینه. بجز عطارد و مریخ بقیه سیاره ها رو در اون فامیلی پورتریت میاره و اون قسمتی که خیلی برای همه ما اپیک به قول ندا حماسیه.
حماسی نیست.
و همه اینها.
وای ساله.
ببینید ما داریم.
بذار شهرزاد بگه.
من خواستم اشاره کنم فامیلی پورتریت نه پورتری خانوادگی. لطفاً فارسی رو پاس بذاریم آقای تیمار.
چشم. آها خب بله ندا.
ولی برای من واقعا حماسیه چون اون تصویر اون
حماسی نیست، خیلی بیشتر از این است. ندام و برا
باشه آقای صفاریانپور یه دقیقه اجازه بفرمید. من اول از همه خواهش میکنم همه به اعصاب خودش مصرف، شما رو به خیشتنداری دعوت میکنم. خواهش میکنم.
دیدی که ندا جان در مورد اظهار فضایی که در مورد آقای ساگان شد من سکوت کردم، ولی خودش قضاوت میکنه.
برای من خیلی جالبه که حالا ممکنه که اونجوری که صالح میگه اگر بخشی از حرفای صالح رو قبول بکنیم بگیم که آقای ساگان مثلا شلوغ کاری در آوردن، ولی بیایید فراموش نکنیم که خیلی از آدمهایی که به دنیای نجوم علاقه مند شدن به خاطر دیدن عکس نقطه آبی کمرنگ یا The Pale Blue Dot شدن. صدای آقای ساگان، اون تصویر باعث شد که آدم‌های خیلی 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 زیادی براشون اهمیت نداشته باشه وویجرها کجا میرن، ولی به دنیای نجوم علاقه من شدن.
یا دست کم دارن از دور دست میفهمن که زمین چقدر کوچیکه، یک نقطه کوچیک آبی کمرنگ. و من به شما پوز بدم، من جزو نسلی هستم که شاهد خبر انتشار این تصویر بودم وقتی که در واقع تلویزیون اخبار علمی فرهنگی این تصویر رو نشون داد. من یادمه که داشتم نگاه میکردم و میگفتم این که چیزی نیست. بعد گوینده اخبار گفتش که این نقطه آبی که دارین میبینین زمین از دور دسته. حالا میدونم که داد و دیت های اون موقع در اخبار من یادم نمیاد که گفته باشن، ولی خیلی هیجان انگیز بود. من دیدم و شگفت زده شدم که وای این چیه دیگه. و اون موقع هم علاقمند به دنیای نجوم شده بودم و برام خیلی هیجان انگیز بود. بریم تکه ای از صدای کار سیگان رو بشنویم که درباره این نقطه آبی کمرنگ برای ما میگه.
From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended.
صدای کار سیگان بود، سیاره شناسی که بر اساس آنچه که در این تصویر می دیدیم و به نوعی میشه گفت که یکی از 10 تصویر برتر قرن 20 به حساب میاد، متنی رو نوشته و اشاره میکنه به انسان. انسانی که در واقع تونسته یک چنین تصویر رو ببینه و چالش هایی که باش روبرو هست. میتونید متن ترجمه شده این صدا رو بشنوید، بارها در اینترنت بارگذاری شده و میتونید با یک سرچ ساده بیابید و بشنویدش. اما شهرزاد اشاره کردیم که الان در واقع وویجر 1 در حول و حوش فاصله 25 میلیارد کیلومتری از سیاره زمینه. این مسیر رو چطور رفت؟ هر دوتاشون، چه وایجر یک چه وایجر دو، وقتی که نگاه میکنیم مثلا اگر منظومه شمسی رو یک سینی در نظر بگیریم، یک صفحه در نظر بگیریم، مسیرهاشون متفاوت بوده. اگه خورشید مرکز باشه و در واقع اورانوس و نپتون مرزهای پایانی سیاره‌ای باشن، اینها چطور حرکت کردن؟
برگردیم به سال 1977 میلادی، فلوریدا، جایی که دوتا فضاپیمامون به فضا ارسال میشن. اول بریم سراغ مسیر وایجر 1، چون این دوتا کاملا مسیرهای متفاوتی رو طی میکنن. بعد از اینکه به فضا ارسال میشن و مسیرشون رو به سمت سیاره های گازی پیش میگیرن، وایجر 1 اول از سیاره مشتری گذر میکنه، یعنی اون در واقع اولین ملاقاتی که داره با مشتری توی 5 مارچ سال 1979 میلادی اتفاق میفته،
یعنی دو سال بعد از پرتاب.
بله، 1977 پرتاب میشه، 1979 در واقع اولین گذر رو از سیاره مشتری داره. توی این گذری که انجام میده یک سری عکس های بسیار بسیار دقیق با جزئیات بالا از خود سیاره، قمرهاش و حلقه هاش فراهم میکنه. مسیر رو ادامه میده. تو 12 نوامبر سال 1980 میلادی اگه اشتباه نکنم میرسه به ارباب حلقه های منظومه شمسی، سیاره زحل، و میاد اون تصاویر باشکوه از حلقه های سیاره زحل، جو سیاره زحل، قمرهاش و مشخصا قمری که بسیار برای ما مهم هستش، قمر تیتان رو فراهم میکنه. پس وایجر 1 از مشتری و زحل عبور میکنه و بعد از این دیگه به سراغ اورانوس و نپتون نمیره. مسیرش رو به سمت فضای در واقع میان ستاره ادامه میده، میره که در واقع از منظومه شمسی خارج بشه و 25 آگوست سال 2012 میلادی از منظومه شمسی خارج میشه و وارد فضای میان ستاره‌ای میشه در جهت صورت فلکی مارفسای. اگه صورت فلکی مارفسای رو بشناسیم، جهتی که در واقع داره طی میکنه در جهت صورت فلکی مارفسایه، و اگر ما فرض بکنیم که این منظومه شمسی که ما داریم مثل یک بشقاب میمونه، وایجر این خروج رو در جهت شمال به سمت شمال این بشقاب داره انجام میده.
یعنی عمودی میره بالا.
بله.
خب یه لحظه به من اجازه بده، کی گفتی از نپتون خداحافظی میکنه؟ در چه سالی نپتون رو میبینه؟
از نپتون خداحافظی نمیکنه وایجر 1. وایجر 1 مشتری زحل و بعد هم میره به سمت فضای میان ستاره.
جهتش میگیره به سمت بالا میره.
میره کلا که بره از در واقع منظومه شمسی خارج بشه دیگه.
پس در واقع ما تصاویری که از اورانوس و نپتون میبینیم کار وایجر 1 نیست.
نه. کار وایجر 2 هستش. خب دوباره برمیگردیم فلوریدا، سال 1977 میلادی، وایجر 2 حتی زودتر هم ارسال شده. 9 جولای سال 1979 مثل وایجر 1 دو سال بعد میره اول به ملاقات سیاره مشتری، عکس‌هایی رو با دقت بالا، کیفیت بالا، جزئیات بسیار بسیار زیاد، مثل همون کاری که وایجر 1 کرده، تفاوت خیلی زیادی نداره. میاد از مشتری فراهم میکنه. بعد از اون سال 1981 میلادی 25 آگوست میره به سراغ سیاره زحل، جوش، قمرهاش و قمر مهم انسلادوس رو بررسی میکنه که اینجا یک نقطه عطفی رو ما توی تصاویری که از قمرهای سیاره‌های گازی گرفته شدن داریم که حالا جلوتر راجع به صحبت میکنیم. و بعد از اینکه این گذر رو از سیاره زحل انجام میده، حالا میره به سراغ سیاره اورانوس و به نزدیکترین فاصله از سیاره اورانوس توی 24 ژانویه سال 1986 میرسه و اولین عکس با جزئیات از این سیاره، حلقه‌هاش و قمرهاش رو فراهم میکنه.
خب بگیم که هنوز در اون زمان پلوتو سیاره منظومه شمسی بود، یعنی هنوز اخراج نشده بود از فهرست سیاره منظومه شمسی. اون موقع سیاره منظومه شمسی 9 تا بودش، خورشید در واقع عطارد، تا برسیم به پلوتو. از کنار پلوتو هم رد میشه؟ یعنی از پلوتو هم عکسی میگیره؟
نه از کنار پلوتو رد نمیشه. و کلا ما میدونیم که تمرکز این ماموریت، حالا این رو هم در نظر بگیریم که اورانوس و نپتون اضافه شدن، کلا روی 4 سیاره گازی بوده. پس اصلا جز اهداف در واقع تحقیقاتی برنامه به حساب نمی اومده که بخواد سراغ اون هم بره.
چطور پلوتو سیاره سنگی به حساب میاد؟ خاکیه.
آره دیگه. سنگ و یخ، حالا به خاطر اون فاصله ای هم که داره، پوسته یخی سنگی که داره. بعد از اون، بعد از اینکه اورانوس رو ملاقات میکنه، میره سراغ سیاره آخر و به نزدیکترین فاصله در سال 1989 میلادی از نپتون میرسه و یک در واقع گذری رو از تریتون، قمر مهم و بزرگ سیاره نپتون فراهم میکنه، جوش رو مطالعه میکنه، حلقه هاش رو مطالعه میکنه. و حالا همون اتفاقی که برای وایجر 1 افتاد در جهت مخالف، یعنی ما گفتیم که وایجر 1 در جهت شمال رفتش، این حالا از اون دیسک منظومه شمسی، صفحه منظومه شمسی که داریم، در جهت جنوب خروجش رو به سمت فضای فضای میان ستاره‌ای آغاز میکنه.
خب چه زمانی گفتی که از اورانوس رد میشه؟ یعنی چه تاریخی بوده؟ حدودا سال
1986 24 ژانویه 1986.
و کی در واقع از منظومه شمسی میگی که خارج میشه؟
5 نوامبر سال 2018 میلادی.
خب از 1986 تا 2018 داره از کجا عبور میکنه؟ دیگه هیچ سیاره دیگه نیست اونجا، چی میگذره؟
بین 1986 تا 2018 نپتون رو داشتیم دیگه.
نپتون رو داشتیم.
نپتون رو بین این دوتا نپتون رو داشتیم و دیگه اینجا جرم خاص دیگه ای که
چیه؟
در واقع
اونجا چیه تو منظومه شمسی دیگه چه چیزی پیدا میشه بعد از سیاره مثلا نپتون؟
اونجا در واقع ما جایی رو داریم که میتونیم بگیم خانه اجرام خرد منظومه شمسی هستن. دنباله‌دارها رو داریم، سیارک‌ها رو داریم، کمربند کویپر رو داریم.
آها.
و بعضی از سیاره‌های کوتولمون تو اون ناحیه قرار دارن. اونجا اینطوری نیست که بگیم فضا خالی بوده چون مثلا وویجر سراغ اینها نرفته فضا، اونجا اعضای دیگه منظومه شمسی هستن، ولی در واقع هدف این ماموریت نبودن که بخواد به صورت ویژه بهشون بپردازه. حالا گاهی پیش میاد توی ماموریت‌ها که مثلا در عین اینکه هدفشون نیست اگر دارن گذری انجام میدن مثلا یه عکسی بگیرن، ولی این شامل وویجرا نمیشه.
خب گفتی که از انسلادوس قمر سیاره زحل هم عکس گرفتش وویجر 2. شخصت گفتی که انسلادوس هم جزو اهدافی بود که رصد کردش، به نوعی عکس برداری کردش فضاپیمای وویجر 2، در حالی که تایتان سوژه اصلی عکس برداری قمرهای سیاره زحل بود که وویجر 1 انجام داده بود. انسلادوس قمر مهمی به حساب میاد، دست کم امروز که میدونیم خیلی مهمه.
اون زمان ما عکس نزدیکی از انسلادوس نداشتیم. خب تعداد قمرهای زحل همون موقع هم کم نبودش و قمرهای مهمش رو میشناختیم، هر چند که همونجوری که شما اشاره کردین درکی که انسلادوس الان داریم رو در اون زمان نداشتیم. ما الان میدونیم که انسلادوس قمری هستش که پوسته یخی سنگی داره که از دل این یخفشانهاش بخشی حتی از حلقه های زحل، اگر اشتباه نکنم حلقه دی زحل هستش، که توسط این در واقع ذراتی که از سمت یخفشانهای انسلادوس به فضا فرستاده میشه تشکیل میشه، و از طرف دیگه شاید زیر این پوسته یخی سنگی ما بتونیم به خاطر اقیانوس هایی از آب مایع که اونجا وجود داره کاندیداهایی برای حیات فرازمین در شکل ساده ابتدایی خودش داشته باشیم. اما حالا اگر ما امروز دانش امروزمون داره اینها رو در مورد انسلادوس میگه، اولین مواجهمون که در واقع این تصویر فضاپیمای وویجر از انسلادوس هست رو نباید فراموش بکنیم.
حالا صحبت از یخفشانهای انسلادوس شد که ما الان ازشون خبر داریم، این قسمت ماموریت وویجر 2 رو نباید فراموش بکنیم که در یک شیرجه خیلی هیجان انگیز، این شیرجه رو نباید یک لفظ علمی، بیشتر برای اینکه مخاطبان بتونن تصور کنن دارم میگم، از بالای سیاره نپتون، از قطب شمال سیاره نپتون میاد رو به پایین.
یعنی چی؟ یعنی به جایی که از کنار نپتون رد بشه میره بالای نپتون.
دقیقاً یه مانور خاصی انجام میده که بیاد به سمت قطب شمال نپتون.
چرا؟
بیاد به بالای نپتون که خودش رو برسونه به بزرگترین قمر این سیاره. آها. یعنی قمر تریتون. و وقتی به این قمر میرسه و ازش عکس میگیره، یک سری داستان‌ها و اتفاق‌هایی که قبلاً هم در ماموریت وویجر اتفاق افتاده بود دوباره پیش میاد و اینجوری میشه که اینا یه عکس موزاییکی از سطح این قمر میگیرن و بعد که میان تیکه تیکه این عکس‌ها رو کنار هم بچینن و یه مجموعه کامل درست بکنن، میبینن که یک تیکه از این عکس هستش که خوب سینک نمیشه، این تیکه‌ها انگار خوب با هم مچ نمیشن. بعد متوجه میشن که یعنی یکی از ساینتیست ها، یکی از دانشمندای حوزه پرزش تصویر میره به همکارش میگه فکر میکنم که اینجا رو یه خرابکاری کردیم یا دوربینمون خراب شده.
آها.
اون همکارش میگه نه این خرابکاری نیست، این یک در واقع یخفشان، این یک فواره است که ما داریم روی تریتون میبینیم.
آها، یعنی این یه اسپری که شده بوده تصویر روی خود مخدوش کرده بوده.
دقیقاً. و این اولین بار بوده که بشر داشته جایی خارج از زمین یک فوران به این شکل رو میدیده.
تریتون در واقع قمر سیاره
بزرگترین قمر نپتون
هست. نپتون هست. تریتون هم در واقع یخفشان داره. انسلادوس هم امروز میدونیم که یخفشان داره.
ما این رو جدیدتر متوجه شدیم دیگه.
آها، این یخفشان یعنی چی؟
یخفشان یعنی این که انگار که در زیر سطح اون سیاره به جریانی از آب مایع وجود داره.
آها.
و این وقتی که خارج میشه از سطح اون سیاره میکنه. فوران میکنه، مثل یک آتش فشانی. آها. که از توش مثلا ماگما و لاوا و اینا داره
دیگه. چرا بهش میگن یخ؟
چون تبدیل میشه به یخ، یعنی اینجوری نمیشه که مایع به سطح برسه.
عجب، یعنی یخ پرتاب نمیشه، این مایع هست که اسپری میشه تو هوا یخ میزنه.
در مسیری که میخواد خارج بشه از اون لایه های زیرین تبدیل میشه به یخ، که حتی اینم از این اتفاقا هم قبلا افتاده در ماموریت وویجر دیگه. مثلا یه اتفاق مشابه دیگه این بودش که وقتی داشتن قمرهای سیاره مشتری رو میدیدن، دوباره این به ذهنشون میرسه که یه عکسی عجیب غریبه، انگار که این قمر آیو که یکی از قمرهای گالیله مشتریه که ما داریم میبینیم، انگار یه چیزی اومده پشتش. دوباره یه سری از این محققای پرزش تصویر به هم نگاه میکنن، میگن ای بابا این دوربین خراب شد و همین
اشکالی هست.
آره این اول مسیر حال ما رو داره میگیره. بعد دقیق‌تر که نگاه میکنن میبینن نه، اولین نشانه آتشفشان‌های فعال جای خارج از زمین رو بشر داره مشاهده میکنه. من اینجا که میاد واقعا از هیجان نفسم میگیره، بخاطر اینکه خودمو میذارم جای اون دانشمندی که اولین بار داره این تصویر رو میبینه و میگه آه یه جایی خارج از زمین این فوران‌های آتشفشانی دارن 300 کیلومتر از سطح یک قمر بالاتر میرن.
کدوم قمر بوده؟
قمر آیو، قمر سیاره مشتری.
و کافیه که در واقع باز سرچ بکنید در گوگل بکنید و ببینید که چه عکسای جالبیه. من یادم میادش که اون موقعی که این عکس ها منتشر میشدش، مثلا میگفتن که شبیه نیمروه، شبیه خاگینه است، مثلا قمر در واقع یورون میدیدن، یا مثلا قمر اروپا رو میدیدن میگفتن شبیه چیز دیگه است. همه داشتیم هی تجسم میکردیم که این چیه و خیلی دقیق بود این عکس ها و این تصاویر. یادمه که توی اسلاید شوهای آموزشی توی رصدخانه ها این عکس ها نمایش داده میشد و میگفتن این قمر سیاره مشتریه. همه میگفتن مگه فقط زمین نیست که یه ماه داره، یعنی چی که سیاره مشتری 4 تا قمر داره؟ بعد توضیح داده میشد که خیلی بیشتر از این حرف هم هست و همه شگفت زده میشدن. با همین تصاویر، با همین عکسای فضاپیمای وویجر بود که به نوعی تحولی رو در دانش بشر، در شناختش از اطرافش به وجود اومده بود و حالا دیگه مردم عادی هم داشتن ارتباط برقرار میکردن. این نکته مهم همین بود. دقیقا. که مردم هم میتونستن ببینن.
20 سال پیش تقریبا همین روزا من در آسمان نمای تهران با دیدن تصاویری که وویجر از حلقه های زحل ثبت کرده عاشق دنیای نجوم و آسمان شب و ستاره شناسی شدم و خودم نمیدونستم که این عکس‌ها رو وویجر ثبت کردن و این سوال هم اصلا بهش فکر نکرده بودم. برای این پرونده که داشتم شخم میزدم دیتا رو دیدم این ثبت ها ثبت های وویجر.
صالح نکته خیلی جالبی گفت، اونم اینه که من خودم علاقم به دنیای نجوم با مجموعه دو جلدی نجوم به زبان ساده شروع شد، کتابایی که متن خیلی سنگینی داشتن، ممکنه همین الانم اگه بخوایم جلومون بذاریم متوجه نشیم چیان.
کار در واقع ترجمه آقای خواجه‌پور بود، دکتر خواجه‌پور که یکی از اختر فیزیکدانای بی‌نظیر ایران هستن
و خیلی هم سخت پیدا می‌شد. یادمه کیفیت چاپ خیلی خوبی نداشتن، تصاویر
رنگی بود دیگه، ولی به هر حال
نه
دیگه.
من با سیاه‌سفیدش شروع کردم ولی ما بینش صفحه های رنگی داشت و بعدش فهمیدم که نشر گیتاشناسی چه کتاب هایی داره و چه چیزهایی و همیشه خب رفرنس هایی که در این کتاب ها وجود داشت رفرنس هایی بود که دستاورد های وویجر ها بود.
گفتیم وویجر ها و حالا تو این فواصل این اپیزود ایستگاه فضایی بارها موسیقی هایی رو شنیدید که خیلی شاید ربطی به حال و هوای ایستگاه فضایی اپیزودهای متداولمون نداره. داستان موسیقی ها چیه؟
باید دوباره برگردیم به صحبتایی که راجع به گلدن رکوردز کردیم، لوح‌هایی که کلاً دوتا ازشون ساخته شد، یکیشون روی وویجر 1 نصب شد، یکیشون روی وویجر 2، همون لوح‌هایی که 1 میلیارد تا 2 میلیارد سال قراره که در این کیهان بمونن.
25,000 دلار هم آب خورده بود برای ناسا، گفتی که
یه بخشی از هزینه‌اش که در واقع آقای سیگن طلب کرده بود 25,000 دلار.
البته این نکته رو میگم که بازم خانومشون طراحی کرده چون تو خیلی علاقه داشتی.
و حالا قبل از اینکه برم سراغ موسیقی ها بگم که یک جمله انگلیسی هست در همون 55 زبانی که داریم میشنویم، این جمله بشنویم با هم.
Hello from the children of planet Earth.
صدای یک کودک بود.
آره.
ایشون نیک سیگن، پسر آقای کارل سیگن، یعنی کلن بیزنس و خانوادگی جمع کرد.
خود صدای کارل سیگن نیستش توی در واقع این لوها؟
نه صدای خودش رو
ببین اگه قرار بود پارتی بازی باشه من بودم صدای خودم رو میذاشتم.
عزیزترین کسش فرزندش رو گذاشته.
ولی خود صدای یه بچه رو داره پخش
به هر جهت هزینه از خانواده بیرون نرفته.
خب باشه،
حالا خارج از این شوخی ها اینو بگم که گلدن رکوردز یا این لوح‌های وویجر 27 قطعه موسیقی روشونه از شاهکارهای بیبدیل تاریخ موسیقی مثل اونچه که از بتهوون و موزارت شنیدیم تا چند قطعه دیگه از باخ در کنار موسیقی هایی که از مناطق بومی مختلف کره زمین گرفته شده،
سرخپوستا و جای مختلف، اسکیموها،
آفریقایی ها، آمریکای جنوبی و یه جورایی در همون بازه 6 هفته‌ای که اینا باید تصمیم گیری میکنن و 3 هفته‌ای که برای ریکورد داشتن انتخاب های معقولی انجام دادن. اما خیلی برای من عجیبه که جای موسیقی فارسی و یک شاهکار از موسیقی ایرانی در واقع در بین موسیقی خالیه و میخواستم از مخاطبان بخوام که اگه دست اونا بود کدوم موسیقی رو انتخاب میکردن برای قرار گرفتن در لوهای وویجر.
متشکرم، این خیلی ایده خوبیه و اجازه بدید که این رو از شما بپرسیم و به ما بگید لطفاً در صفحه اینستاگراممون، در توییتر یا هر جای دیگه که میتونید ارتباط با ما بگیرید به طور عمومی برای ما بنویسید و بگید که اگر شما بودید کدوم قطعه از موسیقی ایرانی رو، یک موسیقی ایرانی رو در فضاپیمای وویجر قرار میدادید. سعی میکنیم راجبش بیشتر صحبت بکنیم و توی فضای مجازی هم با همدیگه گپ بزنیم. این یک جور ارتباط متقابله و شاید یه آلبوم درست کردیم از موسیقی های ایرانی که دوست داشتیم در وویجر باشه.
و یادمون نره که 176 سال بعد از وویجر 1 که میشه حدود 2153 میلادی دوباره سیاره های بیرونی منظومه شمسی، یا بهتر بگم چهار قول گازی منظومه شمسی، در آرایشی قرار میگیرن که ما میتونیم یک مأموریت مشابه رو کلید بزنیم و شاید اون روز کارل سیگنی بود که یک قطعه از بین چیزهایی که ما انتخاب کردیم امروز رو گذاشت روی اون لوحا.
تکه ای از همنوازی استاد کلهور و استاد علیزاده رو شنیدید. اجازه بدید که بریم به سراغ همون لوح طلایی که در وویجرها کار گذاشته شد. گفتی یک کاور داشت که دستورالعمل یا کاتالوگ استفاده از این لوح رو نشون میداد. یک سمتش گفتی که صفحه گرامافونه، یه سمت دیگهش در واقع خط و خطایی هستش که نشانه هایی هستش، به نوعی اون ردی هستش که داره دستورالعمل رو میگه.
در واقع اینجوریه که یه دیسک گرامافونی رو داخل یک پکی گذاشتن که توی اون پک یه کارتریج و یه دونه سوزن گرامافون هم هست. حالا این کاورشو که نگاه میکنیم، بستهشو که نگاه میکنیم، روش یه سری خط و خطوطای عجیب و غریب میبینیم و نکته اینجاست وقتی که این رسید به دست موجودات فضایی احتمالی، به دست حیات هوشمند فرازمینی احتمالی، اون چجوری باید بفهمه اینو پلی بکنه؟ این تکنولوژی که ما 60-70 سال پیش رو زمین استفاده میکردیم و آیا الان میتونه استفاده بکنه؟ از کجا اصلا باید متوجه بشه؟ ماجرا اینه که شما وقتی که این کاور رو نگاه میکنید روش، انگار که دارید یه نقشه گنج میبینید. برای دیکود کردن این نقشه گنج باید المانهایی که روش هست رو تشخیص بدید. مهمتر از همه این باید فاصله ها رو متوجه بشید. یه سری خط و خطوطی روشه که انگار نمایانگر فاصله است. اینا یه اسکیلی میخواد و یه اسکیل زمانی هم انگار توی این عکس باید به شما داده شده باشه. یعنی برای اینکه نقشه رو بفهمی یه سری کلید میخواین دیگه. پایین سمت چپ رو وقتی نگاه می‌کنیم، ما این تصویر رو در اینستاگراممون شیر خواهیم کرد. می‌بینید که یه نقطه‌ایه که یه سری خط‌ها با اندازه‌های مختلف دارن ازش میان بیرون.
آها، این چیه؟
این لوکیشن زمینه با ادبیاتی که، یا بهتر بگم با شکل و شمایلی که اگر حیات هوشمندی اینو پیدا کرد متوجه بشه کجاست.
به نوعی کروکی زمینه.
حالا کروکیشو با چی کشیدن؟ بر حسب تپخدرهایی که 14 تپخدری که در نزدیکی زمین قرار
دارن. یعنی این 14 تا خط هر کدومشون به یه دونه از این تپخدرها میرسن.
دقیقاً. و نکته اینه که طول این خط با اون اسکیلی که جلوتر ازش صحبت میکنم، با اون خطکشی که جلوتر ازش صحبت میکنم، داره به اون موجودات فضایی احتمالی میگه که آقا ببین این تپخدره انقدر از این نقطه فاصله داره ها، این خونه ماست، این لوکیشن کسی که اینو فرستاده. در کنار هر کدوم از این خط ها هم یه سری خط های ریز 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 هست، مثل کد مثلا مورس، حالا مورس نیست ولی مثل اون که یه سری صفر و یک انگار که اون صفر و یک ها رو هم اگر دیکود بکنیم فرکانس هر کدوم از اون تپخترها رو داره به ما نشون میده.
آها، خب چرا تپختر گذاشتن؟ چرا؟ یعنی مثلا این تپختر یعنی ستاره های تپندهی هستن دیگه.
اینا یه جورای فانوس های دریایی کیهانی هستن.
آها.
از لحاظ تپششون در فرکانس های مشخص و از لحاظ اینکه چطور دارن اون فرکانس رو ساطع میکنن میتونن به اون موجود فضایی احتمالی لوکیشن دقیق تری رو بگن، و ما 14 تاشون رو گذاشتیم که احتمال دقیق پیدا کردن اون لوکیشن رو بالاتر ببره.
و به نوعی فضای سبودی ساختیم دیگه با قرار دادن این تپخترها. یعنی اگر آدرس رو میخواستیم با سیاره ها بدیم خطی میشدش، الان به نوعی الان یک تجسم سبودی ما از نقطه‌ای که زمین درش قرار گرفته داریم بهشون میدیم.
دقیقاً. و حالا نکته اینه که خب این خط و طولش چی میشه، این صفر و یک رو اونا چجوری قراره بفهمن؟
همین. آره.
پایین سمت راست رو که نگاه بکنیم دو تا دایره کنار هم میبینیم که در واقع این نشانگر اتم هیدروژنه، و از اونجایی که اتم هیدروژن فراوان ترین اتمیه که ما در کیهان میشناسیم، اگر موجودات هوشمند فرازمینی جایی از این عالم باشن اتم هیدروژن رو میشناسن.
آها.
و این دو تا دایره دارن اتم هیدروژن رو در دو تا حالت متفاوت نشون میدن، در شرایطی که اگر بخواد از یه دایره حالتش رو ببره به یه دایره دیگه یک موجی رو از خودش تابش میکنه با طول موج 21 سانتی متر.
عجب.
که این طول موج 21 سانتی متر که خط بین اون دو تا دایره است میشه چی؟ میشه خطکش ما برای ادامه این ماجرا.
آها، خب من درخواست میکنم از شنوندگانمون که همین الان تو صفحه اینستاگرام ما نگاه بکنن به این لوح فلزی، این لوح فلزی که تصویری که ازش گذاشتیم هر دوی این نمایش ها رو، هر دوی در واقع این نکات رو داره نشون میده، هم اون وضعیت تپخترها، هم این تصویری که از به نوعی رمزی که از مولکول هیدروژن گذاشتیم. چیزای دیگه هم هستش سال، مثلا اون بالا سمت چپ چیه؟ یه چیز سفینه است توی مداریه.
حالا کار ما همین پایین تمام نشده.
چی شده؟
21 سانتی متر طول موج که گفتیم. خوب. این میشه معادل 1420 مگاهرتز.
خب
تبدیلش میکنیم به فرکانس. حالا اگر این فرکانس رو بیاریم در دایره زمان ببینیم، در چارچوب زمان ببینیم، میبینیم یه چیزی میشه حدود 0.7 نانوثانیه. 0.7 نانوثانیه میشه خطکش زمانی ما، اون تایمر ما که میخوایم جاهای دیگه این نقشه ازش استفاده بکنیم.
آها. یعنی میشه متر ما دیگه.
دقیقاً. دو تا متر داریم، یه متر زمانی، یه متر فاصله.
بله.
حالا میایم اون بالا. بالا خوب. سمت چپ. آره. یه دایره است که آره. واضحه دیگه، یه گرامافون رو گذاشته جلوی ما. پایینش هم این دیسک ما رو از لبه داره نشون میده که اون سوزن گرامافون روش قرار گرفته. داره میگه آقا این سوزن رو اینجوری استفاده کن.
طریقه استفاده برای اینکه بشنوین چطور اون دیسک رو.
دقیقا.
اون بالا سمت چپ و سمت راست یه دوتا مستطیل هم میبینیم که یه دایره داخلشه یکیشون.
حالا اول اینو تمام بکنم.
بگو.
این قسمت یه سری خطای نقطه خط هم دوباره میبینیم که یه سری صفر و یک. بله. همین بالا سمت چپ. این صفر و یک به اون موجود فضایی احتمالی داره میگه که عزیز من این باید با این سرعت پلی بشه ها، یه وقت ور نداری اینجوری تون تون به چرخونیش هیچی نشنوی یا مثلا خشخش کنه علکی.
یعنی شما بیشترین داده رو باید داخل در واقع این دیسک حدود مثلا 30-40 سانتی قرار بدین.
دقیقا.
و جام کمه و باید اون چیزایی رو بگید که خیلی فوری و مهمه که بدونه، در این حال باید بگید که دور این صفحه رو چه دوری باید شنیده بشه، به قولی میدونیم که این هد رو باید کجا بذاریم، این سوزن رو باید کجا بذاریم. داریم توی تصویر دیگه نشون میدیم، سمت راست رو بریم ببینیم.
و اینجاست که تو این قسمت اون موجود فضای عزیز میتونه
بشنوه
تا اون قسمت شنیداری ماجرا به همین سادگی تموم میشه.
آها.
اما سمت راست که یه مقداری شکل و شمایل پیچیده تری داره اون قسمت تصویری ماجراست، و اینجا بودش که ناسا نمیتونست عکس ها رو پرینت کنه. قربونتون بذاره اینجا بگه پرینت رو نگاه کن، 115 تا عکس از سیاره زمین پرینت شده، پک شما ورق بزن نگاه کن. یا اصلا تکنولوژی دیجیتال نمیتونست استفاده، همه چی آنالوگه. عکس ها رو تبدیل کردن به یه جورایی صدا، نمیخوام بگم صوت ها، میخوام بگم اون چی میگن مشخصه، دیدین یه مشخصه از صوت رو ما میبینیم وقتی که مثلا ریکوردر گوشیمون رو بله، صحبت میکنیم فراز بله، و فرود صدا رو میبینیم بله، اکسا رو آوردن توی قالبی داده های اون تصویر رو توی قالب اون شکلی
یه جوری کدشون کردن دیگه، تبدیل به کد شدن
و اون دیتاهایی که شما بالا سمت راست میبینید داره به شما میگه چطور داده های آنالوگ اکس رو تبدیل بکنید به خود عکسی که ببینید، به حالت بصری یا ویژوال عکس. و اون مربعی که یه دایره وسطشه داره به اون موجود فضایی عزیز میگه که قربون شما اگر درست دیکود کردی اولین تصویری که میبینی اینه.
خب خیلی رمزآلوده و یادمون باشه که اینو انسان هوشمند هوشمند طراحی کرده برای یک انسان یا موجود هوشمند هوشمندی که شاید این رو به دست بیاره و بخواد ببینه. برای اینکه گیج نشیم به نظرم تا همینجا کافیه، وویجر رو به حال خودش بگذاریم که این مسیر طولانی کیهانی رو دنبال بکنه و ندا توی این لوح فلزی لوح طلایی وویجر پیام فارسی گذاشته شده. اگه قرار بودش که به جای این در واقع آقای اسحاق سامیه که صداشون هست که میگه که درود بر ساکنان ماورای زمین و بعد بنی آدم اعضای یکدیگر رو میخونه، اگر به توی جمله بگی به ساکنان احتمالی ماورای زمین چی بود؟
سوال خیلی سختیه چون به نظرم فرصتیه که تو با یک سری از موجوداتی صحبت میکنی که نمیدونی اصلا پیامت رو میشنون یا نه، ولی شاید اگه من بودم پیغامی که براشون داشتم این بود که موجودات بهتری برای کیهان باشیم.
شخصت شما چطور؟
من ترجیح میدادم سکوت بفرستم.
سکوت؟ یعنی این شانس بزرگو با سکوت پر میکردی؟
به خاطر اینکه کنجکاویشون به نظرم اینجوری تحریک میشه.
خب باشه ساله.
من راستش رو بخواهیم میخوام امیدوار باشم که اون موجودات خیلی پیشرفته تری از ما هستن و اگر ازشون کمک بخواهیم به ما کمک میکنن و من مشتاقانه ازشون میخوام که برای مبارزه با گرمایش جهانی به داد ما برسن.
وقتی که داشتیم گشت و گذار میکردیم برای ماموریت وویجرها همزمان با وقتی بود که من داشتم سریال Three Body Problems یا مسئله سه جسم رو میدیدم. نمیدونم ما چرا تصور میکنیم که خیلی موجودات صلح طلب و دوستی این سیگنال اگه یکی بشنوه بعد از رو اون آدرس هایی که خودمون گذاشته بیاد پیدا کنه و نسل بشر از بین ببره چی؟
نمیدونم. خب ولی خب به هر یک داستان داره خطرناک میشه، ولی شاید خوشبین باشیم که اونا خیلی دورن از ما، خیلی دور.
تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی دور، تو خیلی دوری، خیلی دوری، تو خیلی خیلی دور. معنی ابتدا
اگر داستان وویجرها براتون خیلی هیجان انگیز بوده و میخواین اطلاعات بیشتری ازشون داشته باشین، ما براتون پیشنهاد مستند و یه سری پادکست های انگلیسی رو داریم. اولیش Voyager The Grand Tour هستش که یکی از مستندهای قدیمی بی بی سیه که راجع به چرایی و چگونگی وویجرها قراره برای ما صحبت بکنه و قراره ببینیم که چی بوده داستان. دومی Cosmos Space Odyssey هستش که اگر به دنیای نجوم علاقه داشته باشین آقای نیل دگریس تایسون رو میشناسین. این برنامه در واقع از سری برنامه‌های کازموس هستش که ایشون هست یا میزبانش هستن. و سومی Beyond the Sky The Voyager Record هستش که راجع به اون لوح طلایی رنگی که صالح راجبش برای ما صحبت کرد به تصویر میکشه و اینکه در واقع راجب جزئیات صحبت میکنه. اگر اهل پادکست هستین بهتون پیشنهاد میکنیم که حتما پادکست آن میشن ناسا رو گوش بکنین چون صدای در واقع مهندس ها و کسانی که در پروژه وویجر بودن اونجا هست، مصاحبه باهاشون هستش. دومی پادکست استارتاپ هستش که فصل 7 اپیزود 1 راجب وویجر هاست. این پادکست به صورت تخصصی راجب کارآفرینی صحبت میکنه ولی انقدر موضوع وویجر ها جالب هستش که در یک اپیزود خاص راجب رکورد طلایی وویجرها صحبت میکنه و باز هم میریم به سراغ آقای نیل دگرس تایسون با در واقع پادکست استارتاک رادیو که اونجا در رابطه با کاوش‌های فضایی به خصوص وویجرها صحبت میکنه.
من هم میخوام پیشنهاد بکنم که اگر شنونده هامون دوست دارن بدونن که هنوز کنجکاوی ما برای کاوش این سیاره ها ادامه داره، یک کار جالبی که میتونن بکنن این هست که تلسکوپ فضایی جیمز وب، البته با ابزار خب خیلی متفاوت تری، طبیعتا پیشرفته و در طول موج متفاوتی، از قولهای گازی منظومه شمسی عکاسی کرده. من پیشنهادم اینه که برن عکس های در واقع تلسکوپ فضایی جیمز وب از اورانوس، نپتون، مشتری، حلقه هاشون و قمرهاشون ببینن و یک مقایسه بکنن با تصاویر وویجر که به نظرم میتونه مقایسه شگفت انگیزی باشه.
و من میخوام یک بار خیلی کوتاه این ماجراجویی تو ذهنشون مرور بکنن. از سال 1977 وقتی که در همون آغاز ماموریت هر دوتا ماموریت ممکن بود از دست برن به دلایل نواقص فنی، تا امروز که 20 میلیارد کیلومتر و 25 میلیارد کیلومتر از ما فاصله دارن و هنوز کار میکنن و هنوز داده برای ما میفرستن.
متشکرم از شهرزاد میرسلطانی، ندا مبرا، محمد صالح تیمار. من سیاوش سفاریانپور هستم و شما اپیزود شماره 38 پادکست ایستگاه فضایی رو شنیدید. مردم زمین، خدا نگهدار.